بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما گفتگوهای ژنو در مورد برنامه هسته‌ای تهران را آغازی سازنده خواند. عبدالله نوری در دیدار با سعید حجاریان دستگیری وی را زیان جبران ناپذیری برای حکومت خواند. و شمار قربانیان زمین لرزه مرگبار اندونزی به بیش از 1000 نفر رسید. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. امیدوارم روز تعطیل خوبی را آغاز کرده باشید و ساعاتی کامیاب در انتظارتون باشه. امروز جمعه 10 مهر ماه 1388 خورشیدی و 2 اکتبر 2009 میلادی است. همچون همیشه مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از خبرها از همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مذاکرات ایران با گروه 5+1 در ژنو را آغازی سازنده دانست، اما گفت تهران باید گام‌های عملی در این زمینه بردارد. سعید جلیلی نیز نشست ژنو را مثبت ارزیابی کرد و خواستار همکاری بیشتر شد. بر پایه گزارش‌ها، نماینده آمریکا روز پنجشنبه و در حاشیه مذاکرات با نماینده ایرانی دیدار کرده است. جزئیات دیدار ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هست ایران، گزارش نشده است. یک مقام کانادایی میگوید ایران به دنبال آن است تا برای برنامه هسته‌ایش محموله‌های پنهانی از کشور کانادا خریداری کند. روزنامه نشنال پست از قول آژانس خدمات مرزی کانادا نوشت ماموران گمرک این کشور چندین نوع دستگاه از جمله سانتریفیوژ که از طریق کشور سوم به ایران در حال ارسال بوده ضبط کردند. پلیس کانادا 6 ماه پیش نیز فردی را به تلاش برای فروش مواد مورد نیاز در برنامه هسته‌ای به ایران متهم کرده بود. عبدالله نوری همراه جمعی از دوستان سعید حجاریان روز پنجشنبه در خانه او با وی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش سایت‌های اینترنتی اصلاح طلب، عبدالله نوری در این دیدار همه دستگیری‌های مربوط به انتخابات، به ویژه دستگیری سعید حجاریان با جسمی معدود و ناتوان را زیان جبران ناپذیری برای حکومت خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید در پی وقوع زمین لرزه شدیدی در اندونزی دست کم 1100 نفر کشته شدند. این زمین لرزه به قدرت 7.6 درجه در مقیاس ریشتر و در جزیره سوماترا واقع در غرب اندونزی روی داده است. صدها تن دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. مقامات اندونزی میگویند هزاران نفر در زیر آوار ساختمان‌ها به دام افتادند و احتمال می‌رود شمار قربانیان این حادثه افزایش شود. فرمانده ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان هشدار داده است که نارامی‌ها در این کشور رو به رشد است و موفقیت کارزار علیه طالبان را نمی‌توان حتمی پنداشت. ژنرال استنلی مک‌کریستال به کارشناسان نظامی و دفاعی در لندن گفت وضعیت جدی است و زمان دارد از دست می‌رود. شهر میزبان بازی‌های المپیک سال 2016 قرار است روز جمعه در کوپنهاگ اعلام شود. کمیته بین‌المللی المپیک از میان شهرهای شیکاگو، توکیو، مادرید و ریو دو ژانیرو داوطلبان برگزاری المپیک 2016 را انتخاب خواهد کرد. آقای جعفری.
مرساد پدرام بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها، اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیدیم. سرانجام مذاکرات ایران و 5+1 دیروز در ژنو برگزار شد. در این مجله گزارش هایی خواهید شنید از آنچه دیروز در سوئیس گذشت. باراک اوباما نتیجه گفتگوهای دیروز را سازنده توصیف کرد. گزارشی هم داریم از گفته های جدید رئیس جمهوری آمریکا. و البته در حاشیه مذاکرات ژنو نمایندگان ایران و آمریکا نیز به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. سری هم به اندونزی میزنیم و از آخرین خبرهای زلزله مهیب در آن کشور خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:04 بامداد در ایران، 5:34 بامداد در ژنو. مجله بامدادی رو از ژنو آغاز می‌کنیم، جایی که روز گذشته سرانجام پس از مدت‌ها بحث و کشمکش، مذاکرات میان گروه 5+1 و ایران برگزار شد. شامگاه پنج شنبه در ژنو و در پایان نشست نمایندگان گروه 5+1 با نماینده تهران، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد از تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم بازدید کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
گفتگوهای یک روزه ایران و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان روز پنج شنبه در 2 نوبت در ویلایی در نزدیکی شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در پایان نشست پنج شنبه، خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5+1 و سعید جلیلی از سوی ایران در گفتگو با خبرنگاران ارزیابی خود را از نتایج مذاکرات بیان کردند. آقای سولانا در این زمینه گفت مذاکرات روز پنجشنبه تنها یک آغاز است و نیاز است که شاهد پیشرفت برخی گام‌های عملی در باره مسائلی باشیم که امروز در خصوص آنها بحث شده است. وی افزود قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه نشست تازه‌ای را در شهر وین پایتخت اتریش برگزار کنند. به گفته خاویر سولانا، ایران به پیشنهاد 6 قدرت جهانی برای جلوگیری از افزایش تحریم‌ها علیه تهران به دلیل توسعه غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور پاسخ کاملی نداد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود در این مذاکرات پیشرفت‌های محدودی در زمینه امکان غنی‌سازی اورانیوم برای ایران در یک کشور دیگر حاصل شد. خاویر سولانا همچنین اعلام کرد قدرت‌های جهانی انتظار دارند که ایران تا 2 هفته آینده به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم بازدید کنند. وی اظهار داشت ایران گفته است که آماده همکاری کامل با آژانس در باره تأسیسات جدید غنی‌سازی در نزدیکی قم است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران بار دیگر تأکید کرد هیچ کس حق ندارد ایران را از حقوق مسلم خود محروم کند. وی افزود ایران در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. کشورهای گروه 5+1 با ارائه بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از ایران خواستند تا برنامه حساس غنی‌سازی اورانیوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد متوقف کند. ایران گفته است که تعلیق این فعالیت‌ها خط قرمز سیاست‌های هسته‌ای‌اش محسوب می‌شود. غرب از سوی دیگر تهدید کرده است که در صورت همکاری نکردن و عدم ارائه پاسخ شفاف از سوی ایران پیرامون اهداف برنامه هسته‌ایش، وضع و اعمال تحریم‌های شدیدتر و انزوای بیشتر تهران را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
توافقات انجام گرفته در گفتگوهای دیروز ایران و 5+1 موضوع گزارش همکارم حسین قویمی بود. اما همانطور که در این گزارش هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به مذاکرات دیروز سوئیس واکنش نشان داد و این گفتگوها را سازنده اعلام کرد. درباره گفته‌های باراک اوباما بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
Today in Geneva, the United States along with our fellow permanent members of the United Nations Security Council, namely Russia, China, France and the United Kingdom, as well as Germany, held talks with the Islamic Republic of Iran.
رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر سیاست دولت خود مبنی بر حل مسائل ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های دیپلماتیک به اتحاد بین اعضای گروه کشورهای 5+1 و خواست جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی اشاره کرد و گفت
That's why the Iranian government heard a clear and unified message.
بر این مبنا بود که دولت ایران در ژنو از جامعه جهانی پیامی روشن و متحد دریافت کرد.
ایران must demonstrate through concrete steps that it will live up to its responsibilities with regard to its nuclear program.
رئیس جمهور آمریکا با تأکید این گفته پیشین خود را تکرار کرد که ایران باید با برداشتن گام‌های واقعی نشان دهد که به مسئولیت‌های خود در زمینه برنامه اتمی‌اش عمل خواهد کرد. پرزیدنت اوباما گفت برای پی گرفتن چنین هدفی دیدار روز پنجشنبه آغازی سازنده بود.
In pursuit of that goal, today's meeting was a constructive beginning, but it must be followed with constructive action by the Iranian government.
او افزود که چنین آغازی باید با عملی سازنده از سوی دولت ایران پی گرفته شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به افشای تأسیسات پنهانی اتمی در قم گفت:
Earlier this month we presented clear evidence that Iran has been building a covert nuclear facility in Qom.
ما اخیراً با ارائه شواهد روشنی نشان دادیم که ایران در حال ساختن تأسیسات پنهانی برای فعالیت‌های اتمی در اطراف قم بوده است. اکنون که ایران موافقت کرده است تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً و کاملاً همکاری کند، باید به این آژانس اجازه بدون قید و شرطی برای بازرسی از تأسیسات اتمی خود را بدهد.
Since Iran has now agreed to cooperate fully and immediately with the International Atomic Energy Agency, it must grant unfettered access.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ایران باید گام‌های روشنی در جهت اعتمادسازی بردارد و اینکه نشان دهد برنامه‌های هسته‌ای‌اش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است، گام‌هایی که ایران را از طریق چندین قطعنامه شورای امنیت ملزم به این کار می‌کند.
Iran must take concrete steps to build confidence that its nuclear program will serve peaceful purposes. Steps that meet Iran's obligations under multiple UN Security Council resolutions.
این خواست‌ها صرفاً در رابطه با خواست‌های از ایران نیست، بلکه در ارتباط با اجرای مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان است و حقوق ایران در عرصه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مانند بسیاری از کشورها محفوظ است، ولی چنین حقوقی همراه با مسئولیت است. آقای اوباما در پایان این اظهارات کوتاه گفت اگر ایران گام‌های روشنی بردارد و به تعهداتش عمل نماید، راه‌هایی برای روابط بهتر با آمریکا و پیوستن بیشتر تهران به جامعه جهانی وجود دارد، همچنان که آینده‌ای بهتر برای همه ایرانیان به دنبال خواهد داشت.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:12 بامداد روز جمعه. همچنان در ژنو در سوئیس میمانیم و مجله بامدادی را از آنجا پی میگیریم. در حاشیه مذاکرات 5+1 با ایران روز گذشته، نمایندگان و هیئت نمایندگی ایران و آمریکا نیز گفتگوهایی مستقیم با یکدیگر داشتند، همانطور که شماری از تحلیلگران پیش از این نیز حد زده بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگاران در ژنو گفت که ویلیام برنز، نماینده آمریکا در این مذاکرات، با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران، به طور مستقیم گفتگو کردند. این گفتگوها در هنگام صرف نهار انجام گرفت. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز و خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویلیام برنز و سعید جلیلی حدود نیم ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. رابرت وود جزئیات بیشتری از مذاکرات ویلیام برنز و سعید جلیلی ارائه نکرد. در همین حال یک مقام آمریکایی در واشنگتن گوشزد کرد که این گونه مذاکرات بی سابقه نیستند و مقامات ایران و آمریکا درباره مسائلی چون عراق و افغانستان پیشتر به صورت مستقیم مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام برنز و سعید جلیلی در حاشیه نشست روز پنجشنبه بالاترین تماس دیپلماتیک مقامات دو کشور طی 30 سال گذشته پس از قطع روابط واشنگتن و تهران است. دور دوم مذاکرات نمایندگان کشورهای 5+1 با ایران در ویلایی در حومه ژنو پس از توقفی برای نهار بعد از ظهر روز پنجشنبه از سر گرفته شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، یعنی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، همراه با نماینده آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5+1 هستند که در نشست روز پنجشنبه حضور داشتند. رابرت وود همچنین روز پنجشنبه گفت مذاکرات با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان فرصتی است برای ایران تا جهانیان را درباره اهداف برنامه هسته‌ای خود قانع کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا با این حال هشدار داد که صبر واشنگتن در این زمینه بی پایان نخواهد بود. در همین زمینه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته بود اگر ایران به تعهدات بین المللی خود عمل نکند با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. از سوی دیگر هروه مورن وزیر دفاع فرانسه میگوید در صورتی که ایران نتواند تا ماه دسامبر نگرانی ها درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند، دولت پاریس از تحریم های تازه علیه تهران حمایت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت های غنیسازی اورانیوم تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. کشورهای غربی میگویند برنامه هسته‌ای ایران پوششی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که ایران آن را رد میکند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همانطور که در گزارش همکارم حمید فاطمی هم شنیدید، در حاشیه مذاکرات دیروز ایران و 5+1 هیئت نمایندگی ایران و آمریکا نیز گفتگوهای مستقیم با یکدیگر انجام دادند. این گفتگوها را میتوان یکی از بالاترین گفتگوها در سطح دیپلماتیک طی 30 سال گذشته به شمار آورد. داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های ایران، در گفتگویی با همکارم علیرضا کرمانی این دیدار مستقیم میان نمایندگان ایران و آمریکا را چنین ارزیابی می‌کند.
ابتدا خب آمریکایی‌ها برام بودن که مذاکرات دو جانبه‌ای انجام بگیره، ولی به دلیل رویدادهای داخل ایران آمریکایی‌ها ترجیح دادن که در چارچوب 5+1 صورت بگیره.
آقای جلیلی در سخنان خودش بر سر میز مذاکرات با اینکه قبلا اعلام کرده بودن در این مورد صحبت نمی‌کنن، ولی به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کردن. این تغییر برنامه ایران فکر می‌کنن که تحت تاثیر صحبت‌های نماینده آمریکاست؟
ببینید، درسته که ایران گفته بودش که مایل در مورد تکنولوژی هسته‌ای مذاکراتی بکنه، ولی آقای جلیلی هنگام عزیمت بدون نکته اشاره کرده بود که هیئت ایرانی با حسن نیت و با دید مثبت در این مذاکره شرکت بکنه. خب با آگاهی از مواضع طرف‌های مقابل به ویژه آمریکا، اظهار نظراتی که خانم هیلری کلینتون و آقای اوباما نمودن که تاکید بر مذاکره پیرامون تکنولوژی هسته‌ای هست، من فکر می‌کنم تلویحاً اونها آماده خودشون رو برای یک چنین امکان گفتگویی نموده باشند.
آقای دکتر باوند، پیش از شروع گفتگوهای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران، آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران سفر غیر منتظری به نیویورک داشتند. در سوی دیگر در حاشیه نشست گروه 5+1 با ایران، نمایندگان ایران و آمریکا گفتگو کردند. فکر می‌کنید روند اوضاع به چه سمت و سویی است؟ آیا باید منتظر نتایج غیر منتظره بود؟
ظاهراً اظهار نظراتی که از سوی مقامات آمریکایی و دیگران شده بود و یا حتی آقای سولانا، اونها انتظار آنچنانی از فرایند مذاکرات لااقل در مرحله اولیه نداشتن، ولی در دیپلماسی همواره روند غافلگیری و سورپرایز وجود داره. حالا گهگاهی این در جهت مثبته و گاهی هم سورپرایز ها ممکن است شکل دیگری پیدا کنه. من یک رویداد تاریخی در مذاکرات مادرید بین عرب و اسرائیلی ها، در هر حال مذاکرات سری هم در اسلو در جریان بود بین نماینده صاف و نمایندگان اسرائیل که نهایتا یک فرایند و روند دیگری رو پدیدار ساخت، و لذا احتمال این هست که آغاز این مذاکرات دو جانبه بتواند یک روند طولانی تری پیدا بکنه، به یک نتایج و فرایندهای بیشتر از اون چی که انتظار می رفت به وجود بیاد.
آقای دکتر باوند، آقای رابرت وود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که البته آمریکا صبرش بی پایان نخواهد بود. در شرایط کنونی انتظارات دو طرف چی هست؟
انتظارات آمریکا این است که ایران تضمینات قاطعی بده به جامعه بین المللی که اقداماتش صرفاً مسالمت آمیزه. بنابراین اون مسئله تعلیق غنی‌سازی مسائل قبلی رو تا حدودی تأکید رو اون مسئله رو کنار گذاشتن و بیشتر متمرکز شده به تضمین‌های قاطعی، هم آقای سولانا این رو مطرح کردن، هم نمایندگان آمریکا به این نکته اشاره کردن. در حقیقت من فکر میکنم تعدیلی است در موضع آمریکایی‌ها و انتظار این است که طرف مقابل هم تا حدودی تعدیلی رو در موضع اعلام شده قبلی خودش پذیرا بشه. و در هر حال اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، منطقا چنانکه قبلا هم اعلام شده، گرایش ها به سوی تحریم های جدیدی احتمالاً ممکنه گسترش تحریم های قبلی و یا در عرصه های تازه تحریم ها شکل بگیره.
نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه نشست دیروز سوئیس با یکدیگر دیدار مستقیم داشتند. گفتگو با داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایران را میشنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست و آخرین فیلتر شکن ما هم هست safadel.com. تکرار میکنم safadel.com. از موضوعات هسته‌ای فاصله بگیریم و به موضوع دیگری که این روزها در سطر خبرهای جهان قرار دارد، یعنی زلزله مهیب در اندونزی بپردازیم. همکارم مهرداد میردامادی درباره جزئیات این زمین لرزه بیشتر میگوید. یادآوری میکنم تعداد قربانیان این زمین لرزه پس از ضبط این گزارش باز هم افزونتر شد و اکنون به بیش از 1100 تن رسیده است.
روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 7.6 در مقیاس ریشتر در نزدیکی شهر پادانگ، مرکز استان سوماترای غربی در کشور اندونزی به وقوع پیوست و باعث تخریب دست کم 500 ساختمان عمومی از جمله چندین مدرسه و بیمارستان شد. در همین حال در حدود ساعت 9 صبح پنجشنبه به وقت محلی زمین لرزه دیگری به شدت 6.6 در مقیاس ریشتر همان منطقه را دوباره لرزاند و باعث خرابی بیشتر و دشوارتر شدن کار امدادگران شد. وزیر امور اجتماعی اندونزی تا کنون آمار 530 کشته و بیش از 400 زخمی را تایید کرده است. شهر پادانگ در حدود 900 هزار نفر جمعیت دارد و مقام های شهر بیم از آن دارند که شمار قربانیان بیش از این افزایش پیدا کند. سازمان های امدادی در شهر در میان خرابه ها به دنبال نجات بازماندگان و یافتن قربانیان احتمالی هستند. شهردار شهر پادانگ از مقام های کشوری و سازمان های امدادی تقاضای کمک بیشتری کرده و گفته است که آسیب دیدگان این زمین لرزه ها در تمام شهر پراکندند و امدادگران شهر را توان مقابله با این بحران نیست. به دلیل قطع خطوط برق و تلفن، تماس با مناطق آسیب دیده بسیار دشوار است. جزایر تشکیل دهنده کشور اندونزی بخشی از منطقه موسوم به دایره آتش در اقیانوس آرام هستند که کوههای آتشفشان و خطوط گسل زمینشناسی آن را در بر گرفته است. این منطقه زلزله‌خیز محل وقوع زمین لرزه‌های پی در پی در چند ساله اخیر بوده است. زلزله سال 2004 میلادی در همین منطقه باعث بروز سونامی غیرمنتظره‌ای شد که بیش از 200 هزار کشته در چند کشور بر جای گذاشت.
گزارش همکارم مرداد میردامادی را میشنیدید. اما از آنجا که شما هم میدانید، رادیو فردا این روزها سوگوار از دست دادن دو تن از همکاران رضا آژیری و امیر زمانی فر هست. از یکایی که شما سپاسگزارین که با پیام‌های تلفنی یا ایمیلی خودتون اظهار لطف و همدردی می‌کنید.
از دست دادن این دو عزیز من بهتون تسلیت عرض می‌کنم. محسن هستم از استرالیا. من الان عکسشون رو دیدم، واقعا دلم سوخت. امیدوارم که مهین عزیز هر چه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره. واقعا من با صدای این دو عزیز اونس گرفته بودم. الان عکسشون رو دارم میبینم، واقعا دلم سوخته. با امین سلامتی مهین عزیز.
از استان لرستان زنگ میزنم، یکی از روستاهای استان لرستان. تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون به دلیل فوت این عزیزانمون.
از بوشهر تماس میگیرم، اکبر هستم. میخواستم درگذشت دو تا همکاران عزیزتون، آقای امیر و رضا آژیری، را به شما و خانواده محترمشون تسلیت عرض کنم و به امید بهبودی برای خانم معین گرژی را از خداوند ممنون خواست دارم.
فرانک هستم از تهران تماس میگیرم. مصیبت از دست رفتن دو عزیز رادیو فردا، خانم روزا آژیری و آقای امیر زمانی فر، رو به همه شنوندگان و کارکنان زحمت کش این رادیو صمیمانه تسلیت عرض میکنم. همچنین برای خانم مهین گرجی آرزوی سلامت و بهبودی رو از خداوند متعال خواهانم.
واقعا اصلا شوکه شدم از این خبر که شنیدم. جدا شب و روز من راننده کامیون هستم. با صدای اینا عادت کرده بودیم. اینی که یه اعضای خانواده خودم بوده. از صمیم قلب به شما و خانوادهشون تسلیت میگم. امیدوارم که مهینم از چه زودتر سلامتیشو به دست بیاره. علی هستم از یهن.
از آسترا بابا علی. الله هم مثل روحون شاد برسیم. خانم مهین گرجی در سلامتیش برسیم. آقای امیر زمانی روح شاد و خانم روزا آژیری روح شاد اوسون. و اونون خانوادارانا در تسلیت دیم. بسیده به تسلیت دیم. الله هم موزا صبر برسیم. اولانا در روح شاد اوسون انشالله.
من باورم نمیشه از این خبری که شنیدم. نازه به همکاراتون اصلا که جور تو بختن. طور خدا بعد از خدا ما خانم گرجی رو به شما میسپاریم. خواهش بکنم کمک کنین، هر کاری لازمه بکنید براش. ما فقط میتونیم دعا کنیم از اینجا. متاسفم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رادیو فردا از اظهار لطف و همدردی یکایک شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری می کند. نوبت می رسد به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته نهم خود را با 4 مسابقه آغاز کرد و فقط ذوب‌آهن پیروز شد. تیم ذوب‌آهن در اصفهان 2-1 سبا را شکست داد و در مکان سوم جدول ماندگار شد. 3 مسابقه دیگر مساوی پایان یافت. راه آهن با استقلال اهواز در تهران و پاس در بوشهر با شاهین 1-1 مساوی کرد و دیدار سپاهان سایپا در کرج 2-2 مساوی شد. 5 مسابقه دیگر لیگ برتر امروز برگزار می شود، از جمله پیکار استقلال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ساعت 2:30 بعد از ظهر. داوری این مسابقه را محسن ترکی عهده‌دار است. او سال پیش نیز شهرآورد تهران را قضاوت کرده بود. پرسپولیس در رده 8 جدول است و استقلال دوم. پرسپولیس که در چند هفته اخیر نتایج خوبی در لیگ برتر کسب نکرده، اینک به گفته محمود خردبین سرپرست تیم آماده و قبراق به نظر می‌رسد.
ماشاءالله بچه‌ها سرحال و قبراق هستن و حالا مربیم که اومده دیگه بچه‌ها بهتر هستن.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از بازیکنان دو تیم خواسته است بازی جذابی را ارائه کنند، وگرنه گرفتار محرومیت خواهند شد. مجید شریفی:
کسانی که لذت بازی جذاب رو از هواداران بگیرن، ما هم لذت حضور در لیگ رو ازشون میگیریم.
صمد مرفاوی سرمربی استقلال اظهار امیدواری میکند که تیمش امروز بازی زیبایی در میدان پیاده کند.
انشالله که بتونیم بازی رو خوبی رو ارائه بدیم، هم بازی زیبا و هم بازی خوبی ارائه بدیم که بتونیم هوادارامون رو خوشحال کنیم.
اما 4 بازی دیگری که امروز در هفته نهم لیگ برتر برگزار می شود. ابو مسلم در شیراز با سپاسی و تراکتورسازی در انزلی با ملوان روبرو خواهد شد. مثل کرمان در قزوین مقابل پیکان صدرنشین است و استیلازین در اهواز با فولاد خوزستان روبرو می شود. هر 4 بازی ساعت 5:15 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. گرچه در ایران امروز همه نگاه ها به ورزشگاه آزادی دوخته شده و دیدار استقلال پرسپولیس، ولی نگاه جهان ورزش به کوپنهاگ پایتخت دانمارک است. امروز اجلاس کمیته بین المللی المپیک میزبان بازی های المپیک 2016 را در کوپنهاگ انتخاب خواهد کرد. 4 شهر مادرید، توکیو، ریو دو ژانیرو و شیکاگو داوطلب برگزاری بازی ها شدند. ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک پیش بینی کرد رقابت میان این 4 شهر بسیار نزدیک خواهد بود. و تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در فیلیپین با پیروزی 3-0 بر هنگ کنگ به عنوان تیم اول گروه خود به دور بعدی مسابقات راه یافت. ایران در این مرحله از مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با تیم‌های چین، تایوان و قزاقستان هم گروه است.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز میگردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب، 16 متر، 17545، 17590، 17630، 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
Yeah. تازه ها از رادیو فردا.
طولانی ترین برنامه تلویزیونی جهان در سال روز فرو ریختن دیوار برلین در آلمان به نمایش درآمد. 5 سپتامبر امسال یک برنامه تلویزیونی با نام 24 ساعت در برلین یک روز از زندگی به نمایش درآمد که شهر برلین را در یک شبانه روز به تصویر کشیده بود. این برنامه تلویزیونی که به مناسبت 20مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین پخش شد، از 6 صبح روز شنبه 5 سپتامبر آغاز و تا 6 صبح روز یکشنبه ادامه یافت. این مستند 24 ساعته علاوه بر نقاط مختلف شهر برلین به طور همزمان در تمامی کشورهای فرانسوی و آلمانی زبان نیز پخش می‌شد. در این فیلم بخش‌هایی از زندگی ده‌ها نفر از اقشار مختلف شهر برلین به نمایش درآمد. ساخت این مستند بیش از 4 میلیون دلار هزینه در بر داشته و حدود 500 نفر در قالب 80 گروه فنی برای فیلمبرداری و ساخت آن به کار گرفته شدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میونه آسمون بیا. خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میونه آسمون بیا.
خورشید خانم
دوباره با
رادیو تو،
رادیو ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
دختر خانوم همسایم خونش کنار خونم یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه دختر خانوم همسایم خونش کنار خونم یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه
جهان دانش.
قدرت تکلم انسان از کجا آمده است؟ اکنون دانشمندان آلمانی قدم دیگر به پاسخ این پرسش نزدیک شدند. موش‌های آزمایشگاهی که به آنها نوعی ژن تکلم انسانی تزریق شده است، البته قادر به صحبت نیستند، اما قسمتی از مغز آنها که مسئول هدایت حرکات بدن است، به طرز چشمگیری تغییر کرده و صدایشان فرکانس متفاوتی پیدا کرده است. با آزمایش‌های متعدد روی ژن فاکس پیدو که احتمالاً مسئول گویش انسانی است، پژوهشگران انسیستوی ماکس پلانک پی بردند که این ژن در تحرک و تکامل عضلات ریه، حلق، زبان و لب‌ها نقش بسزایی بازی می‌کند. به این طریق که حاوی نوعی نقشه برای هدایت گروهی از ژن‌های دیگر است. نوع کمتر تکامل یافته ژن گویش در حیوانات دیگر نیز یافت می شود، مثل موش و شامپانزه. اما پس از جدا شدن سیر تکامل انسان و میمون، ژن فاکس پیدو کمی تغییر یافته و به عامل مهمی برای ایجاد قدرت تکلم در انسان تبدیل شده است.
پنج تا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن همه هم دیگر رو میچیدن نمیدونم چجوری برمیگم واسه هم ناز و عشق میگم اما کارشون خیلی تابلوست
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتار کتلاق کمی چاق برد دعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه عشقش اینه که تندرونه با ادعا دل دست برمونه
ماشینو چپه کرد تو خیابون
چش سبز میلخته قیافش رو غنیش لخته سید رفیقش رو تو میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میخاشه اون با آفاش با این حوصا و حبار
اون درست به شونیست به هر حال
یکیشون درس خونه عینکی درس میخونه اون زورکی همه فکرش اختلاسه ماما اون مخش خلاسه هی میگه زن میخوام نه تو یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر مرگ من رفاقت دو آخری فابریکه یکی تا پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پور باریکه زندگیش موسیقه تو پل مهربون و دلست میشه لباس مامان دوست باریکه خوشتیپ و با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن بفیری پای قدیمی خاطر همون صمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
Let me